أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه قسم دوم از تعارض استصحابین را، تعارض بین استصحاب سببی و مسببی قرار دادند. بیان ایشون رو مفصل ذکر کردیم و حاصل این که نظر مبارک ایشون با توجه به نحوه ورودشون و استدلالشون این است که استصحاب سببی وارد است بر استصحاب مسببی. همون استدلالی که ایشون در مورد ورود امارات به اصول عملیه شرعیه و همچنین ورود استصحاب به اصول عملیه دیگر رو داشتند، عیناً اینجا بیان فرمودن و تکرار میکنن که استصحاب سببی تعبدی که دارد موضوع را در استصحاب مسببی زائل میکنه به تعبد، و این همون تعریفی است که از ورود دارند با تفصیلی که گفتیم. این قسم دومی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه تصویر میکنن. قسم سومی دارند. قسم سوم ایشون عنوان رو اینجور قرار میدن که اذا حصل العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما. علم داریم که در اینجا بین دوتا استصحاب حالت سابقه در یکی از اینها نقض شده، این رو علم داریم، و در اینجا تصویر جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی رو ایشون دارند که علم اجمالی داریم. اینجا در هر دو طرف اگر بخواهیم استصحاب جاری بکنیم، لا محاله با توجه به علمی که داریم به مقتضای علم اجمالی که حالت سابقه در یک طرف از این دو طرف نقص شده. اینجا تعارض و تضاد از این حیثیت ناشی میشه، یعنی از خود علم به انتقاض حالت سابقه فی احد الاطراف این تضاد اینجا پیدا میشه. خب ایشون میفرماین خصوصیتی که این قسم داره این است که ما شکی که داریم در این اطراف، این شک ها در عرض هم هستن، در استصحاب سببی و مسببی شک در اینجا در طول هم واقع می شدند. بله 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 دیروز بله حالا حالا عرض کردیم، حالا من فکر کردم عرض کردیم اینو. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در تتمه مطلب، یعنی در همین قسم دوم که استصحاب سببی و مسببی باشه، عنوان فرمودن که استصحاب سببی میاد موضوع رو در استصحاب مسببی از بین میبره، ولذا هیچ وقت با وجود استصحاب در ناحیه سبب ما نمیتونیم استصحاب در ناحیه مسبب جاری کنیم. آخر بحثشون که دیروز حالا اشاره کردم، من فکر کردم به تفصیل گفتم، آخر بحثشون یک نکته میفرمایند که اگر به هر دلیل استصحاب ما در ناحیه سبب جاری نشد، یعنی جریان استصحاب در ناحیه سبب به محظور برخورد کرد، هر محظوری باشه، محظوری که مانع از جریان استصحاب در ناحیه سبب بشه، اون وقت استصحاب سببی بدون مانع میتونه جاری بشه. بله در مسببی استصحاب در ناحیه مسبب بدون هیچ محظور و مانعی جاری میشه. و مثالی که اینجا میزنیم در استصحاب سببی، اگر ما مثلا در همین مثالی که زدیم در اینجا استصحاب طهارت ماء رو داریم و استصحاب نجاست ثوبی که مقصول به این ماء هست، اگر ما استصحاب طهارت در ناحیه ماء جاری بکنیم، اون وقت این صوبی که مقصول به این ماء شده ولو حالت سابقه نجاست داره، اما این نجاست اینجا برطرف میشه. با وجود اصالت و طهارتی که در آب من جاری استصحاب طهارتی که در آب جاری میکنم، دیگه موضوعی برای جریان استصحاب نجاست در صوب مقصول به این ماء باقی نمیمانه. خب اما در اینجا اگر آمدیم این استصحاب طهارتی که میخوایم در ماء جاری کنیم، اینجا این استصحاب طهارت معارض داشت، خود استصحاب طهارت در ما معارض داشت، مثل مورد علم اجمالی که در اینجا اگر من بخوام در این آب استصحاب طهارت جاری بکنم، علم اجمالی دارم به نجاست یا این ما یا ما دیگر، در اون یکی ما هم استصحاب طهارت جاری میشه، در هر دوتا استصحاب طهارت امکان جریان نداره به حساب علم اجمالی که من دارم، ولذا این استصحاب طهارت در ما جاری نمی شود بالمعارضه، ساقط می شود بالمعارضه. وقتی که استصحاب در ناحیه سبب جاری نشد، لا محاله اون مشکلی که ما برای جریان استصحاب در ناحیه مسبب داشتیم همون استصحاب سببی بود، یعنی من نجاست ثوب سابقه را نمیتوانستم استصحاب بکنم. چرا؟ چون این آب رو شسته بودم، این ثوب رو تطهیر کرده بودم به ماء مستصحب و طهاره. الان که استصحاب طهارت در آب جاری نشد به هر دلیل، اینجا به دلیل معارضه در مثال ما، بنابراین هیچ مانعی برای اینکه استصحاب در ناحیه مسبب جاری بشه نیست. این چیزیست که مرحوم آخوند تا اینجا فرمودن. عرض کردم ما فعلا کفایه میگیم، بعد وارد بحث در تحقیق کلام صاحب کفایه میشیم. این بیان ایشونه. در قسم سوم همون جور که گفتیم، ایشون می‌فرمایند برخلاف قسم قبلی که سببی و مسببی بود و شکین در دوتا استصحاب متعارض ما طولی بود، یعنی شکی که ما در ناحیه مسبب داشتیم در طول شک در سبب واقع شده بود، اینجا عرضیه، یعنی دوتا شک در عرض هم هستند. و اینجا چیزی که هست که حالا به قول معروف ساده بیانش بکنیم، اینجا مسئله ما مسئله جریان استصحاب در اطراف علم اجمالیه، که آیا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. خصوصیتی که اینجا داریم این است که ما به مقتضای علم اجمالی علم داریم به انتقاض حالت سابقه، به نقض حالت سابقه در یکی از اینها، این علم اینجا داریم. خصوصیت دیگر این که این دوتا شک در عرض هم هستند، در طول نیستند. معنای این که در عرض هم هستند یعنی یکی تأثیر از دیگری نمیگیره، اینها جدای از دیگری جریان دارند. در اینجا مرحوم صاحب کفایه در اینجا می‌فرماید هیچ اشکالی نداره، در اطراف علم اجمالی ما می‌توانیم استصحاب رو جاری کنیم، هم این طرف هم اون طرف استصحاب جاری بکنیم، و این جریان استصحاب در دو طرف علم اجمالی هست، الا اینکه یلزم مخالفت عملیه قطعیه. هر کجا از جریان دوتا استصحاب مخالفت قطعیه عملیه لازم آمد، این که عملیه میگیم در مقابل التزامیه که ایشون نفی میکنه، مخالفت قطعیه عملیه لازم آمد با حکم واقعی، اونجا دیگه جاری نمیشه، اونجا مانع میاد و این دوتا استصحاب در دو طرف علم اجمالی جاری نمیشه. اما اگر این مخالفت قطعیه لازم نیامد، استصحاب رو جاری میکنیم. این ادعای مرحوم آقای آخونده. ایشان میفرمایند در مقام استدلال که علت این که ما میگیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه به دو وجه، یکی تمامیت المقتضی اثباتن، یک دوم عدم مانع. مقتضی موجود، مانع مفقود. خب مقتضی چیه؟ مقتضی که ایشان مورد نظر مبارکشون هست این است که ادله‌ای که ما در استصحاب داریم لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. این لا تنقض الیقین به شکی که در این ادله استصحاب داریم، این شمول داره و عموم داره نسبت به همه مواردی که ما یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق داشته باشیم. این دلیل میگه هر کجا یقین سابق دارید و بعد شک میکنید در بقای اون یقین، استصحاب جاری کنید. این دلیل شمول داره، ولو اینکه علم اجمالی باشه، این شمول و اطلاقش در اینجا هست. اینی که مرحوم آقای آخوند میفرمایند که شمول داره ادله، حالا ایشان که فرمودن لوجود المقتضی اثباتن، یعنی مقتضی اثباتی ما داریم، دلیل اثباتی، یعنی ادله اثباتن، این معنا رو میاد و تصحیح میکنه. بله اعم، یعنی در اینجا، حالا اونو اجازه تو بحث مطرح میکنیم. اونی که ادله استصحاب در اینجا بیان میکنه لا تنقض الیقین به شک، بلکه امتداد بده یقین رو. این لا تنقض الیقین به شک اعم است از این که یقین این شک مقرون به علم اجمالی باشه یا مقرون به علم اجمالی نباشه. مطلقه در ادله استصحاب این اطلاق وجود داره. این یک مطلب. نکته ای که اینجا هست، بیان مرحوم آقای آخون لوجود المقتضی اثباتن تعریض به مرحوم شیخ رضوان الله علیه داره. مرحوم شیخ در اینجا در رسائل قائل به این هستند که اصلا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. مرحوم آقای آخون در مقابل شیخ که میفرمایند در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، میخوان بفرماین استصحاب جاری میشه. خب اینجا توضیح این باید بدیم که حرف مرحوم آخوند واضح بشه. مرحوم آقای آخوند در مقام مقتضی سه تا وجه میارن اثبات مقتضی و رد کلام شیخ. یک وجه در حاشیه رسائل، دو وجه رو اینجا در کفایه مطرح میکنن. سه تا وجه مجموعاً ایشون میارن به عنوان مقتضی و دلیل برای اینکه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه. هر سه وجه که ایشون مطرح میکنن ناظر به کلام شیخه و جواب شیخه. خب اینجا توضیح بدیم شیخ چی میگه که مرحوم آخوند میخواد جواب بده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا حرفی دارن و اون این است که ما در استصحاب، ادله استصحاب، یک صدری داریم و یک ذیلی داریم. صدر در ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک، این صدر بلا شبهه شامل می شود همه موارد رو، اطلاق داره. هر کجا شما یقین سابق داشتید بعدن شک کردید در بقای اون یقین، یقین سابقتون رو بکشونید و ابقاء بکنید مطلقا، چه در مورد علم اجمالی باشه چه غیر مورد علم اجمالی. صدر این روایات این اقتضا رو داره. اما در ذیل روایات چیزی که داریم بل انقضه به یقین آخر. این انقضه به یقین آخر، اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید یقین اعم است از یقین اجمالی و یقین تفصیلی، ولذا بل انقضه به یقین آخر میگه اگر یقین دیگری داشتی غیر از این یقین سابق خودت، یعنی یقین به نقض داشتی، یقین پیدا کردی حالت سابقه ای که داری نقض شده، اونجا دیگه استصحاب جاری نیست، اونجا دیگه نمیتونی بنابر اون یقین بگذاری، بلکه باید به یقین جدید رجوع بکنی. این یقین جدید که ناقض یقین قبل میشه، مرحوم شیخ میفرماید اعم است از یقین تفصیلی و یقین اجمالی. ولذا بل انقصه به یقین آخر، اگر من یقین داشتم به انتقاض حالت سابقه فی احد الاطراف، هم این یقینی است که میتونه یقین سابق من رو نقض بکنه. ولذا ذیل ادله استصحاب اون مورد علم اجمالی رو نمیگیره، یعنی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی رو این ذیل شامل نمیشه. ولذا ما در ادله استصحاب با این مشکل مواجهیم. صدر روایات استصحاب، ادله اعتبار استصحاب، موارد علم اجمالی رو شامل میشه، ذیل شامل نمیشه. ولذا مشکل پیدا میکنیم، معارضه میفته بین صدر و ذیل در ادله استصحاب نسبت به مورد علم اجمالی. بله، حالا بیان شیخ رو میکنیم. ما مرحوم شیخ میفرماید صدر روایات چیه؟ لا تنقض الیقین به شک. حالا اجازه فرمایید، لا تنقض الیقین، او اشکال نداره، هم بگیرید، اونجا ضرر به ما نمیزنه. این یقین اجمالی باشه یا چی باشه، شما هر جا یقین سابق داشتید بعد شک داشتید ابقاء بکنید، درست شد؟ اونی که به شما ضرر میزنه یقین ناقض در علم اجمالی که شیخ دست روش میگذاره، نه یقین سابق. توجه فرمودید؟ ولذا ما ملتزم میشیم شما یقین سابق مجمل دارید، یقین اجمالی دارید، اونجا بازم این استصحاب رو این شک شامل میشه که شما اون یقین به احد هما که دارید الان بعد مدتی شک کردید، همون یقین رو میتونید ابقاء بکنید، این اشکالی ایجاد میکنه. چیزی که در کار ما اینجا اشکال ایجاد میکنه از نظر شیخ این است که صدر روایت لا تنقض الیقین به شک، هر کجا هر موردی شما یقین سابق دارید بعدن شک میکنید در بقای اون یقین، یقین رو بکشونید. سوا اون این که وقتی که این شک رو دارید کنارش علم اجمالی هم دارید به نقض یا علم اجمالی ندارید، که اصطلاحا میگیم شک مقرون به علم اجمالی باشه یا نباشه، این اطلاق محفوظ در صدر. اما در ذیل چیزی که داریم بل انقضه، چی انقضه؟ اون یقین سابق رو، بل انقضه به یقین آخر، به یقین آخر که انقضه با یقین تفصیلی مسلما نقض میشه. من قبلا یقین داشتم به نجاست این ماء، الان یقین پیدا کردم به طهارتش، خب یقین به طهارت میاد نقض میکنه یقین به نجاست رو. اگر یقین ما در اینجا یقین آخر، بل انقصه به یقین آخر، اگر این یقین آخر یقین تفصیلی نبود، شیخ می‌فرماید فرقی نمی‌کنه. این که میگه انقصه به یقین آخر، چه یقین تفصیلی باشه چه یقین اجمالی باشه. ولذا اگر یقین اجمالی هم پیدا کردی، این آب به اصطلاح حالت سابقه طهارت داره، اما الان یقینی که داری، یقین داری به نجاست، عروض نجاست یا بر این ماء یا بر ماء دیگر، این یقین به نجاست ولو یقین اجمالیه، فقط شامل این آب نمیشه، اما این یقین اجمالی میتونه ناقض یقین سابق شما باشه. چرا؟ برای اینکه بل انقضه به یقین آخر، این یقین آخر هم یقین اجمالی رو میگیره هم یقین تفصیلی رو میگیره، اینجا مطلقه. مشکل اینجا پیدا میشه، معارضه میفته بین صدر و ذیل در ادله استصحاب نسبت به موارد علم اجمالی. صدر روایات میگه جاری کن استصحاب رو، ذیل روایات میگه جاری نمیشه. وقتی صدر و ذیل اینجور در یک موردی تعارض پیدا کردن، لام حاله روایت میشه مجمل، اجمال پیدا میکنه. اجمال که پیدا کرد از قابلیت استدلال میفته، و لذا مثل شیخ میاد در رسائل میفرماید ما اصلا در اطراف علم اجمالی نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم، و این مبنایی است خودش که آیا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه یا نمیشه. شیخ مبناش اینه اصلا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، مخالفت عملیه میخواد لازم بیاد یا نیاد. مبنای دیگر که مرحوم آخوند میفرماید این است که نه، در اطراف علم اجمالی استصحاب رو جاری میکنیم الا اینکه مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاد. پس وجه عدم جریان یک وجه ذاتی نیست، یک وجه عرضیه. اگر مخالفت قطعیه لازم بیاد جاری نمی کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است در رسائل به اصطلاح. خب این چیزی که ایشون می فرماید به تعبیر ایشون مناقضه‌ای که در اینجا هست بین صدر استصحاب و ذیل استصحاب، تعبیر هم می کنند که این مناقضه به نحو سلب کلی با ایجاب جزئی است. به اصطلاح سلب کلی در صدر، ایجاب جزئی در عرضم به حضورتون که ذیل. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه جواب می دن از شیخ، که این جواب ایشون عرض کردیم سه وجه جواب که دارن در واقع سه وجه تقریره. تقریر میکنن همون مقتضی که خودشون گفتن، در این حال جواب شیخ هم هست. جواب اول که در حاشیه رسائل مفصل گفتن، در کفایه مختصر میگن، اساس این جواب این است که ما در اخبار استصحاب در صدر داریم لا تنقض الیقین به شک، این مطلقه، همون جور که گفتیم اطلاق داره. جمیع مواردی که ما یقین سابق داریم و شک لاحق شامل میشه، چه مقرون به علم اجمالی باشه چه مقرون به علم اجمالی نباشه. بله مطلق. اما ذیل روایات، مرحوم آقای آخوند می فرمایند که این ذیل اطلاق نداره. بل انقضه به یقین آخر به فرمایش ایشون، در اینجا این یک به اصطلاح بیانی داره و اون بیان این است که یک نحوه ارشاد میکنه ما رو به حکم عقل. این ذیل یک بیان تعبدی نیست که شما انقضه به یقین آخر تعبدن، بلکه میخواد بیان کنه و شرح کنه صدر روایت را، به این معنا که در ذیل بل انقضه به یقین آخر فإن یقین لا ينقض الا بالیقین، در روایات مختلف که داریم میخواد بگه یقین یک امر محکم هست، یک امر وثیق هست. وقتی یقین یک امر وثیق هست، از این امر وثیق و محکم انسان دست بر نمی‌دارد مگر اینکه به یک چیز محکمی در همون تراز دست پیدا بکنه. شما یقین وقتی دارید، این یقین امر محکمه، خب حجیت ذاتی داره، اینا رو میدونیم دیگه، قطعه، یقین قطعه. شما از این قطعتون، از این یقینتون نمیتونید دست بردارید مگر با یک امر وثیق و محکم. این بیانیست که در ذیله، بیشتر از این دلالت نداره. یک اطلاقی ما در ذیل این روایات نداریم که بیاد بگه شما هر یقینی بعدن پیدا کردی که ناقص بود و این یقین سابق رو نقض میکنه، نقضش کن. اینو نمیخواد بگه، اطلاق نداره این ذیل، بلکه این ذیل اصلا حکم تعبدی بیان نمیکنه. این ذیل در واقع میخواد شرح کنه اون صدر را، و وجه این که ما میگیم لا تنقض الیقین بشک رو بیان کنه. علت این که ما میگیم یقین با شک نقض نمیشه، چون یقین امر وثیقه، امر محکم و پایداره، شک اینجور نیست. با شک نمیشه دست از امر محکم برداشت، بلکه از امر محکم دست بر ندارید الا با یک امر محکمی مثل او. این ذیل اینه و این هم عقلیه. انسان اگر یقین داشته باشه که یقین حجیت و طریقیتش ذاتیه، لا به جعل جائلن در مپسقت گفتیم، اگر انسان یقین داره عقل حکم میکنه از این میخوای دست برداری باید خیلی دلیل محکم داشته باشی تا بتونی دست برداری. این حکم عقلی در واقع ارشاد به حکم عقله. بنابراین اجازه بفرمایید. نه ببینید، یقین به نقص پیدا میکنید شما قبلا علم ارزم بزرگ تو احتمال خطا داره، منتها علم چون حجیتش ذاتی است، اون وقتی که شما علم دارید، حالا به اون معنای عقلیش ما میگیم، یعنی 100% احتمال خطا نمیبینید، درست شد؟ اما این معناش این نیست که واقعا احتمال خطا وجود نداره. ممکن احتمال خطا وجود داره شما متوجهش نشده باشید، اینو در نظر بگیرید. نه ببینید، چیزی که مرحوم آقای آخوند رضوانون خب حالا شما اولا این دل بخواهی رو از اینجا حذفش بکنید. نه، شما وقتی یقین دارید به نجاست این آب یقین پیدا کردید، بعدن یقین پیدا کردید به طهارتش، دل بخواهی میرید سراغ یقین به نجاست دوباره؟ هیچ عاقل این کارو میکنه؟ نه. اینو اجازه بفرمایید. یقین سابقی که ما در استصحاب داریم توجه کنید، این یقین تعبدی نیست، این یقین به حکمه، منتها سابق بوده، اونجا تعبد اونجا نیست. یقین سابق ما یقین به حکم، اون که تعبد نیست. ما زمان گذشته مثلا از اون یقین سابق، من الان شک میکنم که اون یقین سابق، الان اون یقین رو ندارم، الان در نفس خودم شاکم، دیگه یقین به حکم ندارم، اما دیروز یقین به این حکم داشتم، شک میکنم که آیا با این حال و احوالی مثلا اتفاق افتاده اون یقین به حکم باقی هنوز یا باقی نیست. اینجا تعبده. تعبد میاد چه میکنه؟ دیروز گفتیم تعبد میاد اون یقین سابق شما رو تعمیم میکنه به این مورد شک، میگه اون یقینی که در سابق داشتی من شارع تعبدن میام شمول بش میدم، عموم بش میدم که شامل بشه نسبت به حال شک هم، درست شد؟ حالا این در صدر روایات لا تنقض الیقین بشک. در ذیل روایات میاد میگه اونجا که گفتیم لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. یقین آخر یعنی یقینی که در جهت عکس یقین سابق شما باشه که بتوانه یقین سابق شما رو نقض بکنه. توجه بفرمایید. حالا مرحوم آقای آخوند در جواب شیخ دست گذاشته رو این ذیل. ایشون میفرمایند این ذیل مثل صدر حکم تعبدی نیست. در تعبدی که در صدر داریم تعبد میکنه شارح، لا تنقض الیقین بشک، اگر یقین در سابق داری بعدن شک کردی بنا رو بگذار بر همون یقین سابق، این تعبدیه. اما این که میاد میگه بل انقضه به یقین آخر، ببینید فرمایش آخوند اینه، فرمایش دقیقه، اینجا میخواد حد تعیین کنه برای ما، برای همون صدر، چه ما که گفتیم لا تنقض یقین سابق رو به شک، یعنی در زمان شک دست از اون یقین سابق بر ندار مگر زمانی که یقین پیدا بکنی. درست شد؟ یقین پیدا بکنی به نقض، یقین دیگر ناقضی پیدا بکنی. خب اینجا مرحوم آخون می‌فرماید این ذیل دیگه تعبدی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر من یقین دیگری پیدا کردم که یقین سابق منو نقض می‌کنه، عقل میاد حکم می‌کنه از اون یقین سابق دست بردار. دیگه شعر نمی‌خواد بگه تعبد شرعی معنا نداره اینجا. عقل میاد میگه خیلی خوب، تو قبلا علم داشتی، الان معلوم شد علم تو جهله، خب دست بردار. عقل داره این رو میگه. ولذا مرحوم آقای آخون میفرماید این نیست که جناب شیخ تصویر کرده، که همون جور که ما در صدر این روایات یک حکم تعبدی داشتیم، در ذیل این روایات هم یک حکم تعبدی داشته باشیم. نه، در اینجا یک ارشاد داریم به حکم عقل، که در اینجا از این یقین سابق دست بر ندار به مقتضای شک، بلکه زمانی میتونی دست برداری که یقینی دیگر بیاد نقض بکنه. خب یقین دیگر که بیاد نقض بکنه، نقض یقین به یقین عقلیه یا شرعیه؟ عقل میگه الان که یقین پیدا کرده، یقین ناقص، از یقین اول دست بردار، به این یقین بچسب. درست شد؟ پس اینجا حکم تعبدی نیست، یک بیانی است از شارع در مقام ارشاد به حکم عقل. این یک نکته. من نمیگم، ببینید، اجازه بفرمایید، من الان هیچی نمیگم، آخون داره میگه، عنایت بفرمایید. اما این که میگید نقض اولی عقلی نیست، عقل شما حکم نمی کنه که الان یقین 100% دارید به این مطلب بهش عمل بکنید؟ خب اگر این یقین مسبوق باشه به یقین عکسش، شما قبلا یقین داشتید این شخص آدم بدیه، بعدن یقین پیدا کردید آدم خوبیه، عقل نمیگه به این یقین دوم عمل کنید؟ تعبد رو یقین اول نبرید. من هی دارم میگم یقین اول تعبدی نیست، ابقاش تعبدیه، نه خود یقین. لا تنقض تعبدیه، نه خود. شما یقین اول رو تعبدی میگیرید، کجا تعبدیه یقین اول؟ یقین اول علمه. شما علم به حکم داشتید دیروز، منتها سابقه. الان که یک روز گذشته شک میکنی، تعبد اینجاست، میاد میگه اون یقین رو بکشون. کشوندن بنائه بر یقین سابق تعبدیه، نه خود یقین. توجه فرمودید؟ بنابراین حالا اینات فرمایید، این نکته رو عرض کنیم که اینجا لاقل این وش تمام بشه در فرمایش آخوند. مرحوم آخوند این رو میفرمایند، بنابراین در این ذیل یک حکم تعبدی ما نداریم، یک ارشاد به حکم عقله. این ارشاد به حکم عقل در واقع تتمیم می کند اون بیان صدر را، که تا به اون مرحله نرسیدید این بنا بر یقین محفوظ باشه. درست شد؟ بعد ایشون یه نکته ای داره. مرحوم آقای آخون می فرمایند روایات به اصطلاح ذیل روایات بل انقصه به یقین آخر، در واقع میاد میگه در اینجا مگر اینکه شما بنا بگذارید بر یقین سابق، مگر اینکه یقینی پیدا بکنید که مثل یقین اول دقیقا خورده باشه به خود اون متیقن، بل انقضه به یقین آخر، یعنی یقینی بعدن پیدا بکنید که اون یقین متعلقش نفس مستصحب شما باشه. توجه فرمودید؟ نه اینکه یقین، من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، الان عدالت امر برام معلوم شده، عدالت امر که ربطی به عدالت زید، خلاف عدالت امر ثابت شده، خلاف عدالت امر ثابت بشه ربطی به عدالت زید نداره. چی میخواد بگه مرحوم آخوند؟ مرحوم آخوند میخواد بفرماید که در اینجا اگر ما گفتیم باید یقین آخر، بل انقصه به یقین آخر، دقیقا متعلقش همون متعلق یقین سابق باشه، این فقط در علم تفصیلی ممکنه، در علم اجمالی ممکن نیست. در علم اجمالی میگه چی؟ میگه یا این یا او. توجه فرمایید، متعلق دقیقا مشخص نیست که ما بگیم این یقین آخر دقیق خورده به همون متعلقی که ما در اونجا داشتیم. ولذا در اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید علم اجمالی یک علمی است مشوب به شک. شک داره. وقتی علم اجمالی دارید یه شکی هم این لابلاها داره کار میکنه. من وقتی علم دارم یا این نجسه یا او، خب یه شکی هم این وسط هست دیگه، این علم این تفاوت میکنه. بنابراین در اینجا علم اجمالی علمی است که چسبیده شده و مقرون شده با اجمال، با شک. این انقصه به یقین آخر، این یقین آخر که در اینجا هست نمیتونه شامل علم اجمالی بشه. علم اجمالی ما دقیقاً این علمی که پیدا میکنیم به اون متعلق یقین سابق ما نمیخوره، با یک اجمال و یک شکی میخوره، با یک تردیدی، با یک عرضم به حضورتون که تفاوتی میخوره. یا این یا او اجمال درش هست، در این تردید درش هست. اونی که در ذیل روایاته میگه بل انقصه به یقین آخر، اگر شما دستتون آمد یک یقین دیگری که این یقین دیگر نقض میکند یقین سابق شما رو، یقین ناقض باید تعلق به این ما تعلق بهی الیقین السابق. این معنا در علم اجمالی ممکن نیست. وقتی ممکن نبود، بنابراین این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا می‌فرماید صدر این اخبار مورد علم اجمالی رو می‌گیره، اما ذیل روایات علم اجمالی رو نمی‌گیره، به اصطلاح شامل میشه او شامل نمیشه و معارضه پیش میاد، اینجور نیست. آخر صدر روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، اینجا هم فرق نمی کنه، سوا اون این که شک ما مقرون به علم اجمالی باشه یا مقرون نباشه. بل انقصه به یقین آخر هم بیان دیگری است، یقین آخر هم یقین اجمالی رو نمیگیره، امکان نداره بگیره. چرا؟ برای اینکه این یقین باید لابد و ان یتعلق به نفس ما تعلق بهی الیقین السابق، و با علم اجمالی یقین اجمالی این کار صورت نمیگیره. یقین تفصیلی باشه، حالا اونجا شما اینجا تفصیلی بگیرید که ما داریم حرف میزنیم. اما اگر اجازه بدید اون یقین اگر چیز شد، یقین اگر اجمالی شد، رو قاعده استصحاب لا تنقض الیقین به شک. ببینید حالا اون یقین یقین هست یا یقین نیست؟ نه. این ببینید تمام شد. بفرمایید. السلام علیکم. نه مولانا ببینید.